ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید آماده حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس دولت خودگردان فلسطین در پایتخت اردن دیدار کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی دریچه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن می گفت افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می کنند. سخنان وزیر امور خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین بیان شده است. سرگئی لاوروف همراه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایانشان از عربستان سعودی و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. به گزارش رویترز، آقای لاوروف همچنین گفت که مسکو خواستار آن است که سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شود. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروی مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داده بود که حسین عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامید شمار مستشاران نظامیش را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی در روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار دو روز بعد از مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام شد. بر اساس این گزارش جان کری و محمود عباس پس از دیدار خود خوشبینی محتاطانه‌ای نسبت به آینده ابراز کردند. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از زخمی شدن بیش از 80 تن در درگیری بین فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن انجام شد. جامعه بین المللی در جستجوی راهی است تا مانع از موج خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بسیاری نگران آغاز انتفاضه سوم فلسطینیان هستند. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست وین درباره بحران سوریه، ضروری ترین اقدام در قبال این کشور را کنترل مرزهای همسایگان سوریه و مبارزه واقعی با تروریسم به موازات پیگیری روند سیاسی دانست. وزرای خارجه عربستان، آمریکا، ترکیه و روسیه روز جمعه در وین در مورد بحران سوریه گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از این نشست گفت که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران ایفای نقش کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت همه باید به تقویت روند سیاسی در سوریه کمک کنند و تهران از تلاش‌های سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. و گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد متعلق به شیعیان در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، وزارت کشور بنگلادش اعلام کرده که هیچ گروه شبه نظامی در این انفجارها دست نداشته است. و عزیزان، به پایان 5 دقیقه خبر می‌رسیم. نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا دریچه که کاریست از مهتاب وحیدی را.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، همچنان زندانی است و با درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شده است. حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، در مهاباد بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. به گزارش منابع ملی مذهبی، دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال ملی مذهبی مخالفت کرده. پژوهشگری که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال تبعید به بندرعباس محکوم شده است. سعید مدنی از دیماه سال 90 در زندان به سر می برد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
رد درخواست تجدید نظر آقای دکتر سعید مدنی از طرف دیوان عالی کشور به نظر من خیلی تأسف‌بار هست و ناگوار، به خاطر اینکه یک پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در ایران، کسی که در حوزه‌های مختلف اعتیاد، فقر، بیکاری، حقوق کودکان، روسبیگری و مسائل مربوط به جنبش اجتماعی در ایران کار کرده و جزو پژوهشگران ارشد هست و کسی که دغدغه منافع ملی رو داره و به بهبود وضعیت مردم میاندیشه، حالا به نوعی دیوان عالی کشور دوباره مهر تایید زده بر رأی ناعادلانه و غیرقانونی دادگاه انقلاب که البته تجویز شده و توصیه شده از طرف بازجوها و نهادهای امنیتی اطلاعاتی مسلط بر دستگاه قضایی هستش.
اما همزمان با اعاده دادرسی پرونده محمد علی هاشمی راد موافقت شده و آنطور که وکیل مدافع او میگوید، پرونده موکلش برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. محمد علی هاشمی راد که در مرداد ماه سال 92 بازداشت شد و مدتی زندانی بود، در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اما به جز سعید مدنی و محمد علی هاشمی راد، تعداد دیگری از فعالان ملی مذهبی هم با اتهام‌های مشابه در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون علیرضا رجایی، محمد حسین رفیعی، روین عطوفت، امیر خرم، مهدی معتمدی مهر و خسرو منصوریان. مرتضی کاظمیان درباره بازداشت و محکومیت فعالان ملی مذهبی می‌گوید:
متاسفانه برخورد سخت ایرانه و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده. احکام سنگینی که صادر شده، حکمایی که هر کدوم 10 سال 11 سال هستش و این مجموعه متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره، علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو تایید میکنه و پیگیر هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله وحید قصابانی که در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: هنوز زندان‌های ایران جا دارند. و مخاطبی با نام احمد هم گفته: در سازمان ملل باید به این نکته توجه شود که ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر صلاحیت داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را ندارد. چند نهاد حقوق بشری از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آنچه رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی خواندند، به شدت انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حدود 2 هفته پیش در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. او که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد، در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپینی برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، شرایط زندان را برای همسرش خطرناک می‌داند.
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست. اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود به این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
گزارش ها از ایران حاکی است. سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 در زندان به سر میبرد، حال جسمی نامناسبی دارد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، پیشتر در پرونده قبلیش هم به 1 سال زندان محکوم شده بود. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید.
آقای رضوی فقیه در اسفند ماه سال 92 اونجا یه سخنرانی داشت و اون سخنرانی یه انتقاداتی وارد شد به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به نقای معظم رهبری نسبت به اون متن سخنرانیش. ایشون رو بازداشت کردن. اون 1 سال حبس قطعی قبلی رو کشید و حبس پرونده جدیدم منجر به صدور یک قرار وثیقه شد که متاسفانه ایشون امکانات مالی و سندی نداره و الان داره تحمل حبس رو به صورت قرار میکنه. فعلا هم ایشون حالش خوب نیست. در بیمارستان 2 نوبت عمل قلب باز کرد.
حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. از علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام اهورای فریدون در این باره در کامنتی نوشته: آقای روحانی در روند نهادینه کردن جامعه مدنی نقش ضعیفی داشته و به گفته این مخاطب روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان عامل توسعه فرهنگی و سیاسی یک کشور هستند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعدام 2 شهروند ایرانی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند محکوم کرد. بانکیمون با بیان اینکه طی سال جاری میلادی تاکنون بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، بار دیگر از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات اعدام شد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش از اعدام فاطمه سالبهی و صمد زهابی، 2 شهروند ایرانی خبر داد که به گفته این نهاد بین المللی در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
و در این باره یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسان‌ها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه‌ای. انسان ها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با همدیگه حل کنن. بهمن هستم از سهلا.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.